خدایا، در بیابانی گرفتار شدم که خشک و سوزان است و در این آتش به دنبال جرعی آب می گردم تا اندکی سیراب شوم و در دور دست باقی می بینم که صدای سبز جویبارش نوید زندگی می دهد، باقی که آن را خوشبختی نامیدند و برای ورود به این بهشت باید از درهای آن وارد شد همراه با
کلیدهای خوشبختی. بسم الله الرحمن الرحیم. جوانای خوب سرزمین ایران سلام، لحظه هاتون پر از نشاط و آرامش، پر از سرور، پر از شوق حرکت، شوق حرکت.
جوان نخل امیدت پر ثمر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد، نهال دانشت پر بار و بر باد. اگر گامی زنی در باغ تویی، اگر گامی زنی در باغ تویی، شکفته جنگل باغ سحر باد.
از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. سخن دوست اینه که لحظه های جوانیمونو به عطر حضور خدا معطر کنیم، باور داشته باشیم که همه چی دست خداست. اگه ما یه قدم واسه هدفمون، واسه زندگیمون و واسه خوشبختیمون برداریم، خدا ما رو تنها نمیذاره و کمکمون میکنه. این امید به خداست که همه چی رو برامون زنده و پویا نگه میداره. جوانا بیاین متعهد بشیم که لحظه‌ای، حتی لحظه‌ای، خدا رو توی زندگیمون فراموش نکنیم.
سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله.
خوشحالیم که امروز هم می‌خوایم با شما و در کنار شما در جستجوی کلیدهای خوشبختی باشیم. خوشبختی حق همه ماست، سهم همه ما توی زندگی. اگه دنبال خوشبختی نریم، کوتاهی از خودمونه. درای خوشبختی به روی همه اونایی که طالب خوشبختی هستن بازه. برنامه کلیدهای خوشبختی برای شما جووناست. این برنامه با مشارکت سازمان ملی جوانان از شبکه سراسری معارف تقدیمتون میشه. امروز هم در این برنامه از صحبت‌های استاد حاجی‌علی اکبری بهره میبریم.
از نظر من کلید خوشبختی یه دونه است، اونم توکل به خدا.
به نظر من بیخیال بودن کلید خوشبختی تو زندگی.
توسل به همه از خود.
پول، سلامتی، دوست خوب.
همون توکل به خداست، دروغ نگفتن،
داشتن پدر مادر خوب، همسر خوب، موقعیت خوب.
کلیدهای خوشبختی به نظر من یعنی کامل شدن، یعنی به کامل تر شدن فکر کردن، به اینکه انسان برای چه آفریده شده و به چه سم باید بره که اهداف خلقتش محقق بشه. اهداف خلقت رو محقق کردن همون خوشبختیه که انسان باید به اون برسه.
کلیدهای خوشبختی در دست شماست اگر به خدا توکل کنید. جوونمون هنوز از شکستی که توی هدفش خورده بود ناراحت بود، از زمین و زمان گله داشت. به قول خودش دلش میخواست فریاد بزنه و شکایتش رو به گوش همه برسونه. میگفت نمیدونم کجای کارم ایراد داشت، همه چی خوب بودا، همه چی آماده بود. بهش گفتم مگه ما یه بار راجع به این موضوع با هم دیگه حرف نزدیم؟ به خدا توکل کن، بعد همه چی درست میشه. نگاهی به من انداخت و گفت بازم میخوام شروع کنم، دلم میخواد با ایمان و اعتقاد بیشتر به خدا کارم رو شروع کنم. این هدف و این کار برای من خیلی مهمه. گفتم امیدوارم موفق بشی، خدا حتما کمکت میکنه. به قول استاد توکل کن، فقط توکل. حالا ازت دعوت میکنم تا صحبتهای استاد حاجی‌علی اکبری رو بشنویم تا امید بیشتری بگیریم.
در این عالم هیچ چیزی و هیچ کسی نمیتونه معتمد ما و تکیه‌گاه ما باشه و فقط به خداست که میتونیم اعتماد کنیم و توکل کنیم که سازنده همه سبب هاست. قبض و بست این عالم به دستشه، سفره این سبب ها رو خودش پهن کرده، خودش هم جمع میکنه. تعبیر خیلی زیبایی که در مورد قیامت هست اینه که قرآن کریم میفرماد یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیده. فرمود ما همون جور که بساط این عالم رو پهن کردیم در اون روز همه رو جمع میکنیم، درست مثل یک کاغذی رو که شما میگیرید مثل توماری میپیچید به هم دیگه، ما تومار این عالم رو به هم خواهیم پیچید. همون گونه که روز اول این بساط رو چیدیم، روز دوم هم همه اینا رو جمعش خواهیم کرد. کما بدأنا اول خلق نعیده. بله ما میتونیم. ادامش هم همین. بله ما میتونیم. میتونیم این کارو بکنیم. این کارو خواهیم کرد. خب یک سوال بسیار مهم. خب با این توصیفی که شد، آیا دیگه ما سبب ها رو ول کنیم؟ ول کنیم دیگه. سبب ها و امکانات و ابزار و چیزایی که تو این عالم هست همه رو ول کنیم بریم سراغ مسبب الاسباب. به یک معنا دقیقاً همینه، باید همه رو ول کنیم بریم سراغ مسبب الاسباب. به یه معنا این بدترین برداشتیه که میتونه از بحث توکل بشه. به اون معنای درستش اینه که به هیچ کدوم از اینها اعتماد نکنیم، تکیه نکنیم، بلکه به اون حقیقتی تکیه کنیم که سبب آفرینه، بریم سراغ او. این معنای اول یعنی دیده ای خواهم سبب سوراخ کن که از همه اینا عبور کنه، در اینا متوقف نشه و بدون اینا هیچ کدوم از خودشون چیزی نداره. هرچه که ما تو این عالم باش روبرو میشیم آفریده خدای متعال از خودش چیزی نداره، روپاهای خودش نیستده، قیوم نیست، متکیه به ذات خودش نیست. فقط یک حقیقته که زنده پایدار متکیه به ذات خودشه، هو الحی القیوم، الله لا اله الا هو الحی القیوم، فقط او. بقیه نه شکننده، زوال پذیر، از بین رونده، آسیب پذیر و فانی هستن. خیلی خوب، این معنا درسته. پس به این ترتیب ما از همه باید دل ببریم و فقط باید به او دل بدیم، از همه باید اعتمادمون رو برداریم و فقط به او تکیه کنیم. این منطق، منطق توحیدی نابه و درسته. ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا وغفر لنا وارحمنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا وغفر لنا وارحمنا یا ربنا یا ربنا ربنا یا ربنا یا ربنا
جوونمون با خوشحالی گفت دیگه خیالم راحت شد، از حالا به بعد منتظر معجزه هستم، معجزه‌ای که همه ی کارای منو درست کنه. به قول استاد همه چی دست خداست، سببهای کارو هم خودش درست میکنه. با تعجب نگاهی بهش کردم و گفتم خیلی خوبه که همچین ایمان و اعتقادی پیدا کردی ها، ولی نمیدونم این طرز تفکر که فقط بشینی و منتظر یه معجزه باشی تا چه حد درسته. گفت شک نکن، وقتی همه کارا دست خداست خودش هم همه چی رو درست میکنه، دیگه میخوام به خودش بسپرم. من فقط با تعجب نگاش میکردم چون نمیدونستم باید چه جوابی بهش بدم. فقط گفتم بهتره که ادامه حرفهای استاد هاجری اکبری رو در این مورد بشنویم تا شاید به راه حل بهتری برسیم.
اشتباه خیلی بزرگیه که بعضی ها ممکنه از واژه توکل و از فرهنگ توکل داشته باشن. اون معناش این خواهد بود که ما با سببها دیگه کاری نداشته باشیم، یعنی به نظام اسباب این عالم بی اعتنا بشیم. این اتفاقا ضد توکله و ضد توحیده. این نگاه دوم درست در برابر توحید قرار گرفته، چون خداوند تبارک و تعالی اینا رو انسجام بخشیده، خدای متعال به اینها اثر داده، پروردگار متعال این همه زیبایی ها و پیچیدگی ها رو تو نظام اسباب طراحی کرده و از ما خواسته که ما به این مجموعه رو کنیم، اینها رو بشناسیم، از اینها بهره برداری کنیم، نظم حاکم بر اسباب رو در این عالم شناسایی کنیم، با قدرت روحی که به ما داده و اون امکان دانایی که در اختیار ما گذاشته، ظرفیت ذهنی که به ما داده، بریم قوانین حاکم بر اسباب رو کشف بکنیم که همه رو او طراحی کرده و این اسباب رو در اختیار بگیریم، سازماندهیشون کنیم، از این اسباب مدبرانه و دقیق متفکرانه خردمندانه به جا استفاده کنیم. این همه آیاتی که میگه که سخر لکم سخر لکم سخر لکم برای همین چیز هست دیگه. ما آفتاب رو در اختیار شما گذاشتیم، ماه رو در اختیار شما گذاشتیم، شب رو در اختیار شما گذاشتیم، روز رو برای شما آفریدیم. اینا همه در اختیار شماست، در دسترس شماست. برید از همه اینا استفاده کنید، بلکه شما اصلا موظفید برید سراغ اینها، موظفید اینها رو بشناسید. به یک وظیفه توحیدی ها من دارم عرض میکنم. یک فرمان توحیدی ما ورای این ما داریم. آفریننده اینها که مسبب الاسباب هست، همه اینا رو مسخر شما قرار داده، یه نیروی عظیمی در وجود شما تعبیه کرده از ناحیه خودش که شما با بهره برداری درست از اون نیرو میتونید به تمام نیروهای این عالم فائق بشید، میتونید همه اونا رو تصرف کنید. همین کاری که انسان در پیشرفت علمی خودش انجام میده. خدای متعال از من خواسته، فرمود ما این زمین رو با همه امکاناتش برای شما آفریدیم و این همه استعداد رو درش قرار دادیم. و استعمرکم فیها، برید آبادش کنید، برید بسازید. مگه میشه زمین رو آباد کرد و ساخت بدون استفاده از این اسباب، بدون استفاده علمی از این اسباب، یعنی با کشف قوانین حاکم بر این ابزارها و امکانات و موجودات و پدیده ها. منتها تفاوت در نوع نگاه، یکی نگاهش نگاه شرکه، یکی نگاهش توحیده. یکی به این اسباب دلبستگی پیدا میکنه، تعلق خاطر پیدا میکنه، اعتماد میکنه، دیگری نه، تکیه‌گاه خودش رو مسبب الاسباب میگذاره و اتفاقا با این سببها هم سیر میکنه، رفاقت میکنه، راه رو ادامه میده، با اینا همراه میشه، اینا رو سعی میکنه در یه وفاقی برای رسیدن به مقاصدش دور هم بچینه. تفاوت این دومی با اون اولی در نوع نگاهه. اون نگاهش نگاه استقلالیه به این سبب هاست. مثلا وقتی سبب فرو میریزه او خودش میشکنه، اما این دومی که موحد باشه وقتی سبب میشکنه یا میسوزه او تازه نیرو پیدا میکنه. هیچ وقت شکستن سبب ها او رو نمیشکنه، حذف سبب ها او رو حذف نمیکنه. چرا؟ چون او اون نیروی درونی وجود خودش رو، اون ایمان خودش رو متصل کرده به وجود اقدس مسبب الاسباب که سررشته همه این سبب ها دستشه و ماورای اینها، و ماورای اینها از اسباب ناشناخته که تو این عالم هست و همه در اختیار او هست. بنابراین مؤمن هیچ وقت کم نمیاره تو جریان زندگیش.
بیایید ای رفیقان عاشقانه،
عاشقانه عاشقانه،
به کوی دوست گیریم عاشقانه، چو روز از مشرق خاطر
براری
تو روز آن مهر آن ماه یگانه،
تو روز آن مهر آن ماه یگانه.
لحظه های جوانیت سرشار از سعادت و پیروزی اگر همراه با برنامه کلیدهای خوشبختی باشید.
شو شب گردد چراغ مهخامون،
بیفروزیم شبی عاشقانه،
به گرد شب با یاد رخ دوست سحر سازیم اندوه شبانه،
شبانه.
بهترین پشتیبان و حامی شما توی زندگی و در دوران جوانی کیه؟
مسلما پدر و مادرم. خب بالاخره یه تکیه‌گاهی هم دارم، خب همین تکیه‌گاه میشه حامی دیگه.
به نظرم اهل بیت، چون ما مثلا شیعشون هستیم، خیلی میتونن کمکم کنن تو کارا.
خب مسلما خداست،
اول از همه خدا. خب آفریدگار ما هستش، خالق ماه و همیشه با ماست. هر چقدر ما بخوایم نافرمانی بکنیم، اون بازم با ماست، مهربونه و همه مهربونیاشو لطفشو همیشه تو زندگی داریم میبینیم.
توکل میدونین یعنی چی و چه جایگاهی توی زندگی شما داره؟
یه جور انتظار واقعی داشتن از خداست. یعنی ما نوعاً بعضی موقع از خدا یه سری چیزایی می‌خوایم که یه جور طلب حالا شاید نادرست باشه و توقع داریم از خدا که یه همچین اتفاقی هم برامون بیفته.
انسان کار خودشو به خدا واگذار کنه، جایگاه ارزشمندی داره، چون همیشه به این رسیدم که وقتی توکل میکنم اون کارم هم پیش بردم.
توکل در واقع این هستش که ما خودمون اراده کنیم که یه کاری انجام بدیم و در کنارش از خدا کمک بخوایم. یعنی توکل بعضی اشتباه برداشت میکنن که توقفه، یعنی هیچ کاری انجام نمیدن، میگن ما توکل میکنیم به خدا، در صورتی که نه، اصل توکل این هستش که ما با تمام وجود خودمون تمام اون سعی رو که میخوایم، اون هدفی که میخوایم در نظر بگیریم، براش همه کار انجام بدیم، در کنارش از خدا کمک بخوایم، یعنی کمک خواستن از خداست.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی
با کلیدهای خوشبختی.
به جوونمون گفتم جوون، اینجوریام نیست که آدم به اسباب و وسایل دنیایی کاری نداشته باشه و توکل و فقط این بدونه که منتظر معجزه از طرف خدا باشه. جوونمون گفت نمیدونم، من که هنوز گیجم، نمیدونم باید چی کار کنم که هم توکل داشته باشم همین که از اسباب دنیایی غافل نشم. اما قبل از اون یه سوال دیگه هم برام پیش اومده. آدم ها چجوری روحیه توکل کردن خودشونو به خدا بالا میبرن؟ یعنی آدم باید چی کار کنه که به قول بچه ها خیلی راحت خدا همه کاراشو براش درست کنه و همه چی براش مرتب باشه؟ گفتم بهتره که بازم جواب تو از استاد حاج علی اکبری بگیریم.
هر کسی که تقوای الهی پیشه کنه، مرزها و حریمهای خدای متعال رو رعایت کنه، خدای متعال برای او راهها رو باز خواهد کرد. یعنی انسان متقی به بن‌بست نمیرسه، راه ها پیش روش باز. بعد از اونجایی که این فکرشو نکرده، خدای متعال بهش روزی میده. حالا این روزی میتونه ظاهری باطنی همه جور معنی بشه، علم، دانش، معرفت، توفیق، تا حتی رزق مادی خوراکی. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کس به خداوند اعتماد کنه خدا او رو کفایت میکنه، حسبه، برای او کافی است خداوند. خب در روایتی هست گفتن که یه عده‌ای از مسلمان‌ها وقتی این آیه نازل شد در مغازه‌هاشون رو بستن و کسب و کار رو تعطیل کردن و رفتن خونه مشغول استراحت و امثال اینو. به پیغمبر اکرم خبر داده شد آقا جون اینجوری شده قصه، یه عده‌ای کسب و کار رو ول کردن رفتن خونه نشین شدن و یا حالا سر گذاشتن به کوه و این طرف اون طرف و اینا. حضرت اینا رو فراخوان زدن، فرمودن شما چتون شده؟ گفتن خودت گفتی این آیه مگه تازه نازل نشده که و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. ما هم رفتیم دنبال تقوا. ببین چقدر بینش سطحی داشتن. ما هم دیگه از این به بعد رفتیم سراغ تقوا و ذکر و لابد مثلا عبادت و این چیزا. خدا هم رزق ما رو از اونجایی که فکر نمی‌کنیم برای ما خواهد رساند و ما هم چون توکلمون به خداست و من یتوکل علی الله فهو حسبه. حضرت فرمودن عجب کج‌فهمی، این آیه کجا معناش اینه؟ این آیه داره یه چیز بالاتری رو به شما میگه، و الا طلب رزق که شما بهش مأمورید، باید برید دنبال رزق. شما وظیفه دارید رزق خودتون رو از متن اون چه که خدای متعال در دسترستون قرار داده به دست بیارید، با تلاش، با کوشش، با فکر، با اهتمام، با همکاری، با سازماندهی اجتماعی باید برید دنبال رزق. این آیه یه حرف بالاتری داره میزنه، میگه مؤمنینی که میرن تو متن استفاده از این سبب ها منتها به خاطر تقواشون به یه روشنبینی میرسند که هیچ وقت در جریان زندگیشون به بن‌بست نمیخورن. این حرف بالاتریه. یا اونجا که میفهمم من یتوکل علی الله فهو حسبه، یا اون که میگه از یه جایی که فکر نمیکنن بهشون رزق داده میشه، اینا اضافه است. یعنی انسان متقی یه دریافت های مخصوصی هم داره از اون جایی که فکرش رو میکنه. میدونید تقریبا اشاره به نوعی معجزه است، یه خارق عادته. یعنی یه جاهایی یه سبب باید یه تأثیری بکنه، میبینید تأثیر نمیکنه، اینجوری میشه. و یه جاهایی میبینید یه سببهای جدیدی که اصلا غیر مترقبه بود، فکرشو نمیکرد، این فکر میکرد روزیش جای دیگه است، دید عجب روزیش همینجور کنار دست خودش گذاشته شده. یه سببهای جدیدی احداث میشه و اون نیروهای باطنی این عالم میان به مدد انسان متقی و مؤمن. این کجا به معنی اینه که در مغازه رو ببندید؟ شما در مغازه رو ببندید از گرسنگی خواهید مرد، تو فقر و فلاکت خواهید افتاد. این یه نگاه غلطی بوده که در تاریخ اسلام هم یه جماعتی داشتن.
مثل گل،
مثل شادابی،
مثل طراوت.
اینجا شروعی برای دوستی
روی ثانیه‌های زندگی
همراه با کلیدهای
خوشبختی. جوونمون تو ادامه صحبتاش گفت حالا برسیم به اون سوالی که از قبل داشتم. آدمی که داره تلاش میکنه و خودشو به در و دیوار میزنه تا به هدفش برسه، پس کی توکل کرده؟ به کی توکل کرده؟ این که داره همه کاراشو خودش انجام میده، این که دیگه توکل نیست. به نظر من توکل اونجاییه که آدم باور کنه بدون تلاش هم خدا همه کاراشو براش درست میکنه. تازه اگرم به قول استاد تقوا داشته باشه که دیگه نور علی نور میشه. همینطور از در و دیوار برامون خیر و برکت و نعمت میباره. دیگه نیازی به این همه تلاش نیست. بهش گفتم نه بابا. فکر کنم بازم استاد اینجا باید جوابمونو بده تا ببینیم نتیجه از چه قراره.
تلاش عین توکله. و اونهایی که بر اساس این برداشت غلط دست از تلاش علمی، اقتصادی، فنی و پیگیری های اصولی و درست بر می دارند، اینا هستند که منطق توحید رو نفهمیدن، اینا اشتباه رفتن. کجا خدای متعال این رو خواسته بگه؟ پس این همه آیه که دعوت می کنه شما رو به کار و کوشش و تلاش و کسب و کسب علم و این محصول نفهمیدن تقواست ها. اتفاقا اینا می دونید ایرادشون کجا بوده؟ اینا به خاطر این کلمه یتقی الله رو نفهمیدن، سطح فکرشون پایین بوده. ولی اتفاقا و من یتقی الله یعنی اون کسانی که تو متن عمل به فرامین خداوند تبارک و تعالی از همه استعداد خودشون و همه امکانات پیرامونی خودشون استفاده می کنند و من یتقی الله، منتها نگاه الهی دارن و رو مرزهای خدای متعال حرکت می کنند در صراط مستقیم الهی، یجعل له مخرجا، یعنی آدم های بلند همت، بلند نظر، دارای طرح و نقشه و برنامه. اینا مورد امدادهای غیبی و عنایات خاص خدای متعال قرار میگیرن. این کجا و این برداشت که بله ما بریم بخوابیم به ما میدن لابود، علم میدن و معرفت میدن و یه کسایی میان پیش ما خنده داره از همین جوانای خودمون، میان آجا میشه یه ذکری به ما بدید که خلاصه کار ما درست بشه؟ خب میگم که یعنی چی کار شما درست بشه؟ میگه بله مثلا ما فردا امتحان داریم یا مثلا نرسیدیم بخونیم یا کار نکردیم. میگم خواب ببینید، این بدترین نوع نگاه به مثلا ذکر و امثال اینها، یعنی استفاده ابزاری از یاد خدا یا از این ذکرهای مخصوص. نخیر، با توکل بازوی اشتر ببند. بله، یا همون کسی که داستانشو دارید دیگه، شترش همجور باز رها کرده آمده پیغمبر اکرم فرمودن چرا نبستیش؟ گفت من توکل کردم به خدای متعال. توکل کردی شطور رو بردن یا خودش رفت؟ این چه منطقیه؟ با توکل بازوی اشتر ببند، یعنی نظام اسباب رو به رسمیت بشناس، بهش احترام کن، به قواعدش ملتزم باش، بذار درستو خوب بخون، زحمتتو خوب بکش. بعد از همه این زحمت ها بگو خدای من تلاشمو کردم، من تلاشمو کردم، از تو امید مددهای خاص دارم. و خواهید دید مؤمن اینجوریه، بهش مدد خاص میرسه، وقت مافوق رغبتش پیشرفت میکنه، مافوق رغبتش امتیاز میگیره، بالاتر از اونی که فکرشو میکرد نصیب پیدا خواهد کرد، سرعتش زیاد میشه، موفقیتاش زیاد میشه، راههای میانبرو بهش نشون میدن، نیروهای الهی، فرشتگان، اینها بهش کمک خواهند کرد. بله این کمک تو متن تلاش ها.
الله 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 الله
کلیدهای خوشبختی، راهی به سوی سعادت و خوشبختی شما جوانان.
به نظر شما بین توکل و استفاده از اسباب و وسایل مادی و تلاش منافاتی وجود داره یا نه؟
مطمئنا نه، چون اگر که بنا بود فقط با توکل کار انجام میشه و بنا بود همه امور توسط خداوند انجام بشه، انسان به دنیا نمی اومد و در بهشت میموند و مثل تمام فرشته ها مراتبش رو سیر میکرد. ولی انسان به دنیا و دار امتحان اومده تا با ابزار زمینی به خدا برسه.
نه هیچ منافاتی نداره. ما باید از اسباب و وسایل استفاده کنیم، بعد وقتی که همه کارمون کردیم نتیجه رو به خدا واگذار کنیم.
نه فکر نمی کنم منافاتی باشه. یعنی همه اینها در راستای هم باید انجام بشه. ما همه سعی تلاشمون رو کردیم. اگر به صلاحمون باشه و در راستای همون تلاش اون اهدافی رو که می‌خوایم روشن کنیم و تلاش بکنیم و براش کم نذاریم، فکر کنم خدا خودش هم همه وسایلش رو برای ما فراهم میکنه.
قطعاً وجود نداره. تلاش خب مهمترین رکنیه که هر انسانی بایستی تو وجود خودش به تمامه به تولور ببخشه. یعنی تا اونجایی که تلاش انسان رخش پر رنگ تر باشه، خود به خود سایر ابعاد زندگی انسان هم رنگ بیشتری پیدا میکنه.
آیا حالا تکیه زدن و فقط اعتماد کردن به این اسباب و وسایل دنیایی برای ما کافیه؟
اسباب و علل مادی هر چی دارن همه چیزش از خداست دیگه. یعنی هر کدومشون هر کمکی قراره به من بکنن بایستی از اونجا از داشته باشه. در نتیجه به هیچ وجه کافی نیست.
نه این کافی نیست، چون که وقتی که ما فقط به اینا تکیه بکنیم ممکنه خیلی راحت مثلا نتیجه کارمون رو نبینیم، خیلی راحت مثلا اتفاق یه جوری بیفته که به اون نتیجه که میخوایم نرسیم. اما وقتی توکل بکنیم حتی اگه به نتیجه کارمون نرسیم میتونیم بگیم که این خواست خدا بود.
همراه با لحظه های ناب جوانی
روی موج زندگی با
کلیدهای خوشبختی. جوونمون گفت ای بابا این توکل کردنم چه مراحلی داره واسه خودش. ما فکر میکردیم توکل یعنی این که همینجوری بشینیم توی خونه و خدا برامون کارا رو درست کنه، ولی انگار اینجوری هم نیست. تلاش و حرکت باید باشه. بهش گفتم به نظر من که اگه کاری با تلاش و زحمت همراه نباشه اصلا لطفی نداره. نتیجه کار اون موقع شیرینه که بدونیم واسه هدفمون تلاش کردیم و زحمت کشیدیم. حالا اگه موافق باشی بخش پایانی حرفهای استاد حاج علی اکبری رو درباره توکل میشنویم.
بین توکل و استفاده از سببها نه تنها هیچ منافاتی وجود نداره، بلکه عین توکله. استفاده از ابزار و امکانات و وسایل و نیروهای درونی و بیرونی و اونم استفاده بهینه. دقیق مؤمن باید بره سراغ عالم و این عین توکله. نه تنها هیچ منافاتی و توکل نداره، عین توکل. ولی به هیچ کدوم از این اسباب تکیه نمیکنه، بلکه تکیه و اعتماد و ایمانش به مسبب الاسبابه. به برکت این ایمان سببها میشن مقهورش، سببها تسلیمش میشن و جاهای خاصی هم یه مددهای ویژه‌ای به مؤمنین میشه. همون که گفت اینا بن‌بست ندارن، یه راههای مخصوصی بهشون نشان داده میشه، یا بعضی از سببهای مزاحم از سر راهشون حذف میشن، یا یه سببهای کمکی ولو نامرئی به کمک اینها خواهند آمد. اینا دیگه امدادهای غیبی و عنایات الهی است که درباره مؤمنین و موحدین وجود داره. خیلی خوب، به این ترتیب یاد عزیزان ما باشه که توکل یکی از چهار ستون ایمانه، که ایمان مؤمن بر چهار ستون استوار میشه. این بنای شامخ و رفیع رو چهار تا ستون ایستاده. یک، التوکل علی الله، اعتماد به خداوند. دوم، و رضا به قضاء الله، اون که به قضاء الهی این راضیه، به خواست الهی. و تسلیم لامر الله، در برابر فرمان خداوند تسلیمه. و تفویض الالله، و امور خودش رو به خدای متعال میسپره، تفویض میکنه به خدای متعال، دیگه به نیرو و اراده خودش تکیه نمیکنه، اینها رو تفویض میکنه به خدای متعال. پس شد چهار ستون ایمان مؤمن. چهار ستون داره، یکی توکل، یکی رضا، یکی تسلیم، و دیگری تفویض. این روایتی است از حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و السلام.
کلیدهای خوشبختی،
کاری مشترک از رادیو معارف و سازمان ملی جوانان استان قم.
جوان، خدا مطمئن ترین تکیه گاهه. امید داشته باش، حرکت کن و به خدا اعتماد کن. تا برنامه بعد کلیدهای خوشبختی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.
به پا ای جوان تا همایش کنی، به درگاه ایزد نیایش کنی، به اسلام و قرآن گرایش کنی، زمین را پر از دین و دانش کنی،
به رهبر به اسلام پاینده ای، نگهبان ایران آینده ای.